بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفاء الجدل، صفحه 157، سطر 16. و ایزن فإن القایتین اذا کان التفاوت بینهما اکثر من التفاوت بین احداهما و بین فاعلها، فإن فاعل القاية الأخرى أفضل. این یکی از مواضعی است که مواضع اولا و آثر قرار داده شده، منطور درش تعبیر به آثر نشده، درش تعبیر به افضل شده. این موضع یه مقداری احتیاج به دقت داره، خوبی که حواسمون رو کامل ترجم کنیم. من هم تا حد امکان یواش طرف میزنم که بهتر روشن بشه، یا لااقل روشن بشه. موضعی رو پیدا میکنیم، یعنی جایی رو پیدا میکنیم که دو تا غایت وجود داره، دو تا فاعل هم هستند که با فعلشون میخوان به این غایت برسند. پس دو تا غایت وجود داره، دو تا فاعل و غایت وجود داره. بین دو غایت تفاوته، اختلاف درجه است، یکی قوی تر از دیگریه. بین فاعل و غایت هم قهرن اختلاف میفته. اون غایتی که از غایت دیگر مهمتره و درجه اعتبارش بیشتره، اون رو ابن سینا تعبیر کرده به غایت اخرى. اونی که غایتی که ضعیفتره تعبیر کرده به غایت اولا. من هم برای اینکه بحث روشن بشه اون قویه رو میگم غایت اخرى یا دوم، اون ضعیف رو میگم غایت اولا یا اول، که دیگه خودتون تنظیم کنید تو ذهنتون که منظور از قایت ها کدومه. فاصله بین دو قایت زیاده، تفاوت زیاده. بین قایت اولا و فاعلش هم تفاوته. اینا فرض های ماست، هنوز حکم نگفته. پس دو تا فرض داله کردیم. فرض اول این که بین دو غایت تفاوته. فرض دوم اینی که بین غایت اولا و فاعلش نیست تفاوته. فرض سوم اینی که تفاوت بین دو غایت بیش از تفاوتی است که بین غایت اولا و فاعلشه. مثلا توجه کنید، این سه تا فرض رو داریم، این سه فرض رو حفظ کنید تا حکم بعدن گفته بشه. مثلا غایت اخرى 10 درجه اعتبار داره، غایت اولا 7 درجه، فاعل غایت اولا 5 درجه. الان ملاحظه کنید اختلاف بین غایت اخرى و غایت اولا 3 تاست، چون ده این هفته. ولی اختلاف بین غایت اولا و فاعلش 2 تاست، یکی 7 یکی 5. پس اختلاف بین دو تا غایت بیش از اختلاف بین غایت اولا و فاعلش. تا اینجا مطلب روشنه. به بیان دیگری من همین مطلب رو بیان میکنم. غایت اخرا قوی تر است از غایت اولا، غایت اولا هم قوی تر است از خود خودش. این تقریبا جمله اخیری که گفتم خلاصه همون مطلبی که قبلا گفتم، خلاصه همون مطلبی که امروز اول بحث گفتم. الان ما نظر از این چهار تا که دوتا قایت بودن دوتا فایل بودن، ما سه تا رو الان در فرض آوردیم، قایت اخرى رو آوردیم، قایت اولا رو آوردیم، فایل قایت اولا رو آوردیم. اونی که تو بحث ما تا حالا نیمد فایل قایت اخراست، اون هنوز بحث نشد، اون تو حکم ما میاد، تو فرض ما نمیاد، یعنی تو محمول میاد، تو موضوع نمیاد. حالا محمول دقت کنیم، محمول میگوید پس فاعل غایت اخرى قوی تر است از خود غایت اولا. نمیخوام دو تا فاعل رو مقایسه کنیم، نمیخوام بگیم فاعل غایت اخرى از فاعل غایت اولا بالاتره، میخوام مقایسه کنیم بین فاعل غایت اخرى و خود غایت اولا و بیان کنیم که فاعل غایت اخرى مهمتر از خود غایت اولا. وقتی مهمتر از غایت اولا شد، مهمتر از فاعل غایت اولا میشه، چون فاعل غایت اولا ضعیف‌تر از خود غایت اولا بود. این تو تصور کردیم دیگه، تصور کردیم که غایت اخرى قوی‌تر از غایت اولا، غایت اولا قوی‌تر از فاعلش. پس اگر من ثابت کردم که فاعل غایت اخرى قوی‌تر از خود غایت اولا، قهران قوی‌تر خواهد شد این فاعل از فاعل غایت اولا. تا اینکه مطلب روشن، این حکم ما بود، این موضع ما بود که اگر دو غایت داشتیم و دو تا فاعل و این سه فرضم صادق بودند، این سه فرضم باید باشند، یکی این که تفاوت بین غایتین بیش از تفاوت بین غایت اولا و فاعلش هست، که همین تفاوتی که ما گفتم هر سه فرض توش آمد. به بیان دیگر غایت اخرى قوی تر است از غایت اولا و غایت اولا قوی تر است از فاعلش. در چه این فرضی؟ در چه این فرضی میگیم غایت، میگیم فاعل غایت اخرى قوی تر است از غایت اولا. بعد نتیجه میگیم که نتیجه نسیه نگرفته، اصلا بحثم نشده که پس غایت، پس فاعل غایت اخرى قوی تر است از فاعل غایت اولا. اینو دیگه نگفته، فقط مقایسه کرده بین فاعل غایت اخرى و خود غایت اولا، در حالی که میتونیش مقایسه کنه بین دو تا فاعل ها، ولی مقایسه نکرده، چون روشن بوده وقتی فاعل غایت اخرى قوی تر باشه از خود غایت اولا، با توجه به اینکه غایت اولا از فاعل خودش قوی تره، پس فاعل غایت اخرى قوی تر میشه از فاعل غایت اولا، دیگه این احتیاجی گفتن نداشت. این توجه به این موضع، بعدش این باید استدلال میشه. من این موضوع رو بخونم بعدا استدلالش رو بیان میکنم. صفحه 157 صفحه 16 و ایضا یعنی موضع دیگر، فإن الغایتین، فرض کنید دو تا غایت در یه جا وجود داره، فإن الغایتین اذا کان تفاوت بینهما اکثر من التفاوت بین احداهما و بین فاعلها، زمیر فاعل ها هم گیره همین احداهما، تفاوت بین غایتین بیش از تفاوت بین یک غایت و فاعل همون غایتین. چنان توضیح دادن، عدد هم آوردن، انشالله روشنه. فرض بعدی، و کان فضل غایت اخرى، غایت اخرى اون چی اضافه داره، لذا کلمه فضل آورده. کان فضل غایت اخرى الا هذه الغایه، هذه الغایه یعنی همین که ازش تبیین کنیم به احداهما، که با فاعلش سنجیدیم گفتیم تفاوت داره با فاعلش، مساوی با فاعل نیست. فضل غایت اخرى، فضل غایت اخرى الا حاضر قایت که ما اسمش گوشیم قایت اولا، خود این سینا بعدا تعبیر میکنه به قایت اولا. اکثر است و کان و بود این چنین، این از که جز فرض ها جز شرط هست، همین حکم نیمده. و کان فضل قایت اخرى بر حاضر قایه که قایت اولاست، اکثر من فضل حاضر قایه که قایت اولاست الان فایل حاضر قایه، یعنی فایل قایت اولا. این حاضر قایه سه جا تکرار کرده ابن سینا، الان حاضر قایه، من فضل حاضر قایه، فایل حاضر قایه، هر سه حاضر قایه همون قایت اولاست. ابن سینا چون دیده اینجا مشکل زمین نبرده، چون اگه زمین میباد اصلا مطلب گم میشه، حاضر غایه تکرار کرده، با اینکه این در ابن سینا نیست که مطلب تکرار کنه، با زمین یا اسم شده جلو تکرار میگیره، ولی اینجا تکرار کرده بخواد اینکه دیده زمین بیره مطلب گم میشه. خب تا اینجا ما مفروض بحث گفتیم، یعنی موضوع این موضع گفته شد، ولی میخوام محمول بگیم، میخوام حکم رو بگیم، حکمی که میخوام بگیم، فَإِنَّ فَائِلَ الْقَایَةِ الْأُخْرَى افضل من هذه الغاية، هذه الغاية من غاية اولا. این حکم مسئله است، حکم موضع که فائل غاية اخرى افضل میشه از هذه الغاية، یعنی از غاية اولا. پس در مفروض ما حکم ما درباره فاعل قایت اخرى بس نداشتیم، توی حکم وضع این فاعل رو تعیین میکنیم. خب مطلب تموم شد، من حالا خلاصه این موضوع رو بگم، موضوع گفته شد، حالا دیگه بعدش میخوام استدلال کنم. خلاصه موضوع اینه که اگر دو قایت داشتیم با دو فاعل، تفاوت بین دو قایت بیش از تفاوتی بود که بین قایت اولا و فاعلش هست، و قایت اولا و قایت اخرى بر قایت اولا ترجیح داره، و قایت اولا هم بر فاعلش ترجیح داره، که تصور میکنید قایت اخرى قوی تر است از قایت اولا، قایت اولا قوی تر است از فاعل خودش. در چنین حالتی با تمام این مفروضاتی گفتیم این حکم صادق است که فاعل قایت اخرى از خود قایت اولا قوی تر است. حالا سوال تاجی کنید، ایشون در استدلال یک قانون ذکر میکنه، که این قانون در ذهنتون باشه، با این قانون مبدن کار دارید. میگه نسبت القایت الى القایت که نسبت الفاعل الى الفاعل. این قانون از کجا آمده باید بعدم بحث کنیم، ولی فعلا ما این رو مبنای استدلال قرار میدیم، روشن استدلال قرار میدیم، استدلالمون برای این مبتنی میکنه. خب پس قبولش میکنیم فعلا، تا بعد ببینیم که از کجا آمده، میشه قبولش کرد یا باید ردش کرد. نسبت القایت الى القایت که نسبت الفاعل الى الفاعل، یعنی اگر دوتا قایت تفاوت داشتند دوتا فاعل هم تفاوت خواهند داشت، چون نسبت فاعل ها مثل نسبت قایت هاست، اگر قایت ها تفاوت داشتند فاعل هم که نسبتشون مثل نسبت قایت هاست تفاوت خواهند داشت. یه مطلب. مطلب دیگه، اگر قایتی ترجیح داشت بر قایت دیگر، فاعل اون قایت راجح هم ترجیح دارد بر فاعل اون قایت دیگر. اولا توجه کنید، اولا تفاوت را سنجیدیم، ترجیح کار نداشتیم، گفتیم اگر دوتا قایت تفاوت دارن دوتا فاعل هم تفاوت دارن، با توجه به اینکه نسبت قایت به قایت مثل نسبت فاعل به فاعله، ابتداً این رو گفتیم اگر دو تا قایت تفاوت دارن دو تا فاعل هم تفاوت دارن، کدام راجع کدام مجرور نگفتیم، چیزی نگفتیم، فقط اصل تفاوت گفتیم. حالا میام تعیین میکنیم، میگیم حالا که قایت اخرى ترجیح دارد بر غایت اولا، پس فاعل غایت اخرا هم ترجیح دارد بر فاعل غایت اولا. فاعل رو هم می‌سنجیم. روشن شد مطلب اینجا؟ آخرین حرفی که زدم این بود، فاعل غایت اخرا ترجیح دارد در فاعل غایت اولا. خود غایت اولا بر فاعلش ترجیح داشت، فرض ما این بود دیگه. حالا گفتیم فاعل غایت اخرا بر فاعل غایت اولا ترجیح داره، میخوام بیان کنیم بر خود غایت اولا ترجیح داره. ما گفته بودیم تو فرضمون آمده بود که غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره، حالا میخوام بگیم فاعل غایت اخرا بر غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره. اونی که تو فرض آوردیم الان تو ادعا نمیاریم، اونی که تو فرض آورده بودیم بود که غایت اخرا خود غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره. الان میخوام بیان کنیم فاعل غایت اخرا بر خود غایت اولا ترجیح داره، این تو فرض ما نیامده بود. اینو داریم مثلا استدلال نتیجه میگیریم، ثابت شدیم غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره، پس فاعل غایت اخرا هم بر فاعل غایت اولا ترجیح داره. بعد چون نسبت و مساویند، چون نسبت و مساویند، وقتی فاعل غایت اخرا ضعیف‌تر بود از غایت اولا، حالا این تیکه شد احتیاج به گفتنش نیست، همچنان دارن الان گفتن. اینجا اینطور میگیم، میگیم که چون فاعل فاعل غایت اخراست و غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره، پس فاعلش هم که در حد خودشه بر غایت اولا ترجیح، بر غایت اولا تجید. دقت کردید از اون قانون که گفت نسبت الغایت الى الغایت که نسبت الفاعل الى الفاعل استفاده کردیم و همشون بیان کردیم. حالا من عبارت رو بخونم، وزارک یعنی بیان این مطلب به این است که بیان این اثبات نسبت غایت به غایت که نسبت الفاعل الى الفاعل، که این از که در مبنا قرار بودیم بعد من باش کار داریم که این از کجا بود و کانت، یعنی با توجه به این قانون این چنین میگیم. کانت یعنی در فرض ما این چنین بود، تبله بس گفتیم کانت تلکل خایه یعنی قایت اخرا تفضل و حاضه القایت یعنی اضافه داشت بر قایت اخرا، اصل اضافه رو گفت. حالا اشاره میکنه که اضافه هم زیاد بود، اکثر من فضل هذه الغایه علی فاعلها، در فرض ما این بود که غایت اخرا اضافه دارد بر غایت اولا، اضافهش هم بیشتر از اضافه غایت اولا بر فاعل خودش، این تو فرض ما بود. حالا این فرض رو شما بیارید تو اون قانونی که گفتیم بعدن باید دربارش بحث کنیم، همین فرض رو بریزید تو مقام، نتیجه اش این میشه ففاعل و غایت اخرا. این ففاعل نتیجه این دو مطلبه، مطلب اول اون قانون بود نسبت الغایت الى الغایه که نسبت الفاعل الى الفاعل، این مطلب اول بود. مطلب دوم مفروض ما بود کانت تلک الغایه تفضل هذه الغایه اکثر من فضل هذه الغایه الى الفاعل، اینا مفروض ما. این دو تا رو جفت کنی این نتیجه اش میشه ففاعل و غایت اخرا یفضل فاعل غایت اولا. قانون به ما گفتن گفت نسبت غایت ها مثل نسبت فاعل هاست، چون غایت اخرا بر غایت اولا ترجیح داره، با توجه به این قانون میگیم که پس فاعل غایت اخرا هم بر فاعل غایت اولا ترجیح داره. یفضل ترجیح داره. چقدر ترجیح داره؟ حاضری اشاره به قایت الله است. حاضری یعنی همه قایت الله. به اکثر تفاوت داره توضیح میده. این به اکثر مطلق به یفضله. فضیلت دارد، اضافه دارد به اکثر من فضل قایت الاولا. به پیش از فضلی که قایت اولا داره، به پیش از فضل قایت اولا بر فاعلش، بر فاعلش محذوفه. تو نسخه ما محذوفه، تو نسخه خطی محذوف نیست. نسخه خطی بعد از اولا باب نداره، نسخه ما باب داره، داره با حاضری به فاعلها. نسخه خطی باب نداره. عبارت اینطور میشه: به اکثر من فضل قایت اولا حاضری لفایلها. دیگه غیر لفایلها آمده، حاضری یعنی همه قایت اولا. چون در خط قبل هم قایت اولا که گفت حاضری گفت، در دومی هم حاضری گفت. چرا حاضری میگه؟ لزومی نداشت. توجه کنید خیلی ابن سینا مواظبه. تا حالا از قایت اولا تعبیر میکرد به حاضر قایت، نه به قایت اولا. حالا تعبیر عوض کرده، تعبیر کرده قایت اولا. میخواد این تعبیر دوم رو به تعبیر اول وصل کنه تا شما بدونید قایت اولا همون حاضر قایته. اونجا حاضری میگفت، اینجا اولا گفت. حاضری اینجا درستشان تا بفهمونه این قایت اولایی که من دارم میگم همون حاضری است که قبلا میگفته. روشنه؟ حاضری رو تکرار میکنه به خاطر همینه، چون تا حالا قایت اولا نگفت، همش حاضر قایت گفت. نگاه کنید تو تمام این عبارت 5-6 بار حاضر قایت گفت، قایت اولا نگفت. ولی اینجا گفت قایت اولا، گفت فقط و فاعل و قایت الاخرى یفضل فاعل قایت الاولا. یکی بعد گفت به اکثر من فضل قایت الاولا. دو بار تبیر به قایت الاولا شد، پشتر هر دو کلمه حاضری آورد تا بفهماند که این قایت الاولا همونیست که من قبلا ازش تبیر میکردم به حاضر قایت. پس خیلی به حاضری اهمیت ندید. حاضری از چونم به این مناسبت نبودش، اما میفهمیدیم که از اول ما تبیر به قایت الاولا کردیم، مطلب برای من روشن بود. ولی خب ابن سینا تبیر به قایت الاولا نکرد، قایت حاضر قایت گفت. حالا عبارت واجبه من حاضری رو برمیدارم، حاضری رو برمیدارم. ففاعل القایت الاخرى یفضل فاعل القایت الاولى. این دو تا فاعل ها، فاعل قایت اخرى بر فاعل قایت الاولى فضیلت داره. چقدر فضیلت داره؟ به اکثر من فضل القایت الاولى لفاعلها. حاضری رو برداشتم، واقعاً که در نسخه خطی نبود اصلا بیشتر توجه نشدم. اینطور شد: به اکثر من فضل قایت اولا لفاعلها، یعنی بیش از فضیلت و تفاوتی که قایت اولا نسبت به فاعلش داشت. نفسها تکیه زنه فاعل هاست. تا اینجا تموم شد. این صغرا بود، صغرا بحث بود که فاعل قایت اخرى اضافه دارد بر قایت اولا، بر فاعل قایت اولا. دوباره بگم چون تکرار کنم، فاعل قایت اخرى اضافه دارد بر فاعل قایت اولا. چقدر اضافه دارد؟ به همون، به بیش از اون مقداری که قایت اولا و فاعلش اضافه داشت. خب پس فاعل قایت اخرى نسبت به قایت اولا هم فضیلت پیدا میکنه. اینجور میگه و عبارت نصرالی اینطوره بعد از نفسها داره: و ما فضل اکثر فهو به افضل. اونی که اضافه دارد، بیشتر هم اضافه دارد، افضل شمرده میشه. این کبرا. صغرا این بود که گفتیم فالفاعل و غایت الاخرا یفت و فاعل و غایت اولا تا آخر صغرا رو گفتیم، بعد کبرا و ما فضل اکثر فاو افضل، اونی که فضلش بیشتر خب معلوم افضل. نتیجه اینه، نتیجه رو دقت کنید، همون حکمیست که ما در این موضوع داشتیم، ففاعل و غایت الاخرا افضل من هذه الغایه که غایت اولاست. دقت کنید در چند خط قبلم که وقتی حکم موضوع رو بیان می‌کردیم گفتیم فاعل نفاعل الغایه الاخرا افضل من هذه الغایه، حالا اینن همین عبارت رو تکرار کردیم، یعنی نتیجه گرفتیم. اونجا مدعا بود، اینجا نتیجه شد. تا اینجا مطلب ان شاء الله روشن ان شاء الله همین نتیجه.
متنی
که ما داریم خوب نیست، من زیاد فکر کردم میشه درستش کرد اما خیلی وقت چلوه، ولی خب متن نسخه خطی خوب راحتی و همین توضیح کرد کردم و نسخه هایی هم در پاورقه اشاره میکنه که مثل نسخه خطی هست. واب حاضری رو بعضی ندارن، قبل از فضوله هم ما داره و ما فضوله یه و ما هم اضافه کردن. ما نسخه خطی دیم عبارت من قفل من نکردم، با نسخه ما عبارت خیلی جالب در نمیاد، چون نسخه داریم ما همونجور که نسخه خطی هست اعتماد میکنیم دیگه، همه نسخه که لازم نیست من بیان کنیم چون بعضی نسخه ممکن اصلا درست نباشه. و کزاله که بله هست، این کزاله که بله سراجی کنیم، این مهمه. این سینا از اینجای دیگه بالاخره یه عبارت انسانیه دیگه، این کذاری که بلکس اصلا رفتی به استعلال نداره، برمیگرده به خود موضوع. در موضوع ما یه موضوع داشتیم یه محمول داشتیم، موضوع دقیقه این موضوع دو خط موضوع اونون بود، محمول اون فعین نفاع الالقایت الاخرا افضل من حاضر قایت بود. کذالک بالعکس یعنی اگر محمول رو موضوع کردی و موضوع رو محمول کردی باز هم موضوع صادق است، اگر عکسش هم کردی موضوع صادق. این دقیقه کنید، کذالک بالعکس اصلا رفتی به استدلال نداره. این کذالک بالعکس مال قبل از ذالک بنده نسبت القایه الالقایه که نسبت الفاعل الالفاعل مال اونجاست، یعنی موزه رو گفت بعد میگه و کذالک بالعکس، یعنی این موزه تنها خودش صادره نیست، عکسشون صادره. وقتی استدلالی که در موزه کردیم در عکس هم میتونید اجرا کنید، میتونید اجرا نکنید، بگید اصل وقتی صادق عکس هم صادره دیگه، احتیاج نداری که عکس رو مجدد اثبات کنید. همین اندازه که اصل اثبات شد در منطق گفتیم وقتی اصل صادقه عکس هم صادقه، عکسش
روشن‌تر از ذات خودش.
حالا دیگه بله شاید عکسش روشن تر باشه، حالا توجه کنید مشتری عکسش رو من بگم،
عکسش برهانی هم میتونه باشه ولی خودش برهانی
لا اسم شاید عکسش رو خراب کنیم، هم خودش خراب کنیم هم عکسش رو صرف کنیم. برهانی خراب میکنیم بو از برهانی بودن درش میریم و بله قبول داریم، بلکه یه موزه مشهوره. عکس رو دقیق کنیم، امکانه، ببینید من محمول اول میارم توی خود موضوع نگاه کنیم، محمولش اول میارم، امکانه فاعل الغایت الاخرى افضل من هذه الغایت، این شد موضوع محمولی میشه، تفاوت بین الغایتین اکثر است بیش از تفاوت بین یک غایت و فاعلش. این که الان این که الان موضوع بود حالا شد محمول، اون موضوع هم شد محمول، هم شد موضوع. روشنه دیگه، بعد خودتون نگاه میکنید درستش جفتش میکنید، موضوع رو میارید محمول میکنید، محمول هم میارید موضوع میکنید.
پیشفرزات اون آجا سه تا پیشفرز باید برعکس کنیم یا نه اینجوری نیسته؟
نه به پیشفرز
همه
پیشفرز ها که من گفتم پیشفرزه که من گفتم تو این موضوع همه خلاصه میشن، تفاوت بین الغایتین اکثر است از تفاوت بین غایت اولا و فاعلش. کل سه فرضی که من گفتم تو همین خلاصه میشه. بنابراین لازم نیست شما سه تا فرض رو عکس کنید و کاری نسبت به سه تا فرض انجام بدید. همین اندازه که خود این موضوع رو عکس کنید کافیه.
حالا باید بگیم تفاوت بین فاعلین اکثر است از تفاوت بین یک فاعل و قایم.
این محمول شماست. این که شما گفتید محمول میشه. این موضوع دیگه محمول میشه. من عبارت این طور بگم دوباره. اگر فاعل غایت اخرى محمول رو نگاه کنی، محمولی که توی همین عبارت مؤمن خط اول صفحه 158، اگر فاعل غایت اخرى افضل باشد از حاضر غایت، یعنی از غایت اولا، اگر فاعل غایت اخرى افضل باشد از غایت اولا، کان تفاوت، رفتن صفحه قبل، رفتن موضوع اون موضوع رو نگاه میکنن، کان تفاوت بین هم اکثر من تفاوت بین اهدام و بین فایده ها. و بقیهش خلاصه کل این موضوع رو محمول کنید، کل محمول رو موضوع کنید چه اصلی ده. اگر اصل صادق عکس میشه روشن مطلب. بلا خودتون بعدا محمول و موضوع رو جا به جا میکنید، به قضیه که به دست میارید توجه میکنید که از رجل عکس بهتون روشن میشه. و هذا موضوع مشهور و لیسه ببین به نفسی یا نگو حقون، به نفسی حق نیست، با استدلال باید حق بشه. حالا بینیم استدلالش چیه. پس این موضوع موضوع مشهوره، به عنوان موضوع مشهوره قبولش داریم، اما به عنوان موضوع حق اگر بیان بود گفتیم حقه، ولی بیان نیست، مسئله بدیهی نیست، باید اثبات بشه. اگر با طریق برهان اثبات شد میشه مبین، ما میگیم موضوعی صادق، علاوه بر که مشهور صادق هم هست حقا هست. اما اگر نتونیسیم اثباتش کنیم، حق بودنش رو نتیجه نمیگیم، ولی موضع مشهور بودنش رو قبول میکنیم. حالا ببینیم آیا میتونیم اثباتش کنیم. من یه توضیح میخوام از کنم، فکر میکنم حالا من شاید به حافظه خودم نگاه میکنم که نمیتونم مطلب رو زیاد نگه دارم، شما رو دارم با خودم مقایسه میکنم، ولی گمان میکنم که حافظه شما هم نتونه، مگه خیلی قوی باشه. بهتره که مطالبی که من میگم با قلم رو کاغذ بنویسید و اون مطالب رو نگاه بکنید که با توجه به اون چه نوشتید من حرف بزنم. ابتدا من از بحث خودم بیرون میرم، میرم تو بحث ریاضی، یه مثال عددی میزنم، بعد که مطالب اونجا کامل توضیح داده شد برمیگردم به بحث خودم. اگر ما کسری رو بنویسیم، خط کسری رو بکشیم روشی عدد زیرشی عدد، اصطلاحا میگیم عدد بالا به عدد پایین نسبت داده شد. عدد بالا رو امروز میگن صورت، پایین رو میگن مخرج. در قدیم به عدد بالا گفته میشه مقدم، به عدد پایین گفته میشه تالی، به این مجموعه میشد میگفتن نسبت. ما حالا میگیم کسر، ما میگیم کسری که اون بالاش صورت پایینش مخرجه، اونا میگفتن نسبتی که بالاش مقدمه پایینش تالیه. اصطلاح فرق میکرد ولی مطلبی نداشت. بعد یه نسبت دیگه هم پیدا میکردیم، اونم همینطور مقدمه تالیه داشت. گاهی اتفاق میفتیم دوتا نسبت با هم مساوی بودن، بین دو تا خط کسی علامت تساوی می‌ذاشتیم. مثلا فرض کنید، البته چون در اینجا موضع بحث ما توییست که باید صورت بزرگتر از مخرج باشه، حالا مطلب گفته شد تو مطلب وقتی برگشتن به بحث روشن میشه که اینجا صورت باید بزرگتر از مخرج باشه، که کس در اصطلاح باشه میشه کس بزرگتر از واحد. کسر مساوی واحد صورت مخرج مساویه، مثلا دو دوم میشه کسر مساوی واحد. کسی که صورتش کوچیک‌تر باشه از مخرج گفته میشه کسر کوچیک‌تر از واحد. کسی که صورتش بزرگتر باشه گفته میشه کسر بزرگتر از واحد. اما در اینجا به کسر بزرگتر از واحد احتیاج داریم، چون بحث ما این چنینه، فرضی که ما کردیم احتیاج داره به اینکه صورت بزرگتر از مخرج باشه، یا به قول اونها مقدم بزرگتر از ساری باشه. خب حالا من مثال که میزنم کسی رو زرگاهید مثال میزنم، ده پنجم این در واقع دو یکمه، به پنج کچی کنی بالا میشه دو، پایین میشه یک، ده پنجم مساویست بیست دهم، مساویست بیست دهم، که این بیست دهم هم دو یکمه، هر دو مثل هم، پس ما هم مصابی هم. این دوتی کس اصطلاحا گفته میشه دو نسبت مصابی یا تناسب. البته گاهی در این دو نسبت مصابی طرفین یا وسطین تکرار میشن. اینجا نگاه کنید طرفین تکرار شده، طرف یعنی صورت اول و مخرج دوم، اینا طرفینه، وسطه یعنی مخرج کسر اول با صورت کسر دوم، اونه طرف وسطه اینه. حالا نگاه کنید تمام این مثالی که من زدم اگه نوشته باشید خوب توجه میکنید، ده تکرار شده، هم صورت نسبت اول است هم مخرج نسبت دوم است که طرف هم تکرار شده. گاهی اینطوره گاهی هم نه تکرار نمیشه. مثلا من میگم 30 15 هم، 30 15 هم تکرار توش نیست، ولی بازم 30 15 هم همون 2 1 همه، پس دو تکرار مساوی هم، اهم از این که طرفانشون مساوی باشن یا وسط هاشون مساوی باشن یا اصلا تساوی نداشته باشن. ما اگه چه این دوتا نسبتی داشتیم، این دو نسبت مساوی هم، خب در جای خودش اثبات میشه، شاید هم احتیاج به اثبات نداشته باشه و یه باشه. ابدال این است که در این دو تا شخصی که مساوی هستند مقدم و به مقدم نسبت بدیم، تالی رو بتالی. الان ما در قبل از ابدال چیکار کرده بودیم؟ مقدم رو به تالی خودش نسبت دادیم، مقدم بعدی رو به تالی خودش نسبت دادیم، حالا دو تا مقدم ها رو به هم نسبت میدیم، یعنی یکی رو صورت میمیسیم یکی رو مخرج میمیسیم، این که نسبت. دوباره تالی ها رو هم به هم نسبت میدیم، یکی رو یک صورت میمیسیم دیگری مخرج میمیسیم، این میشه دو تا نسبت. حکم ما در ابدال این است که این دو تا کسری که قبل از ابدال مساوی بودن بعد از ابدال هم مساوی هست. دقت کنید بعد از ابدال هم مساوی هست. یعنی در همین مثالی که من زدم صورت کسر اول بود، کسر دوم بود، صورت کسر دوم بود 20، صورت کسر اول بود 10. ما دو تا صورت ها رو با هم نسبت میدیم 20 دهم، و دو تا تالی ها رو با هم نسبت میدیم 10 50، بازم همون نسبت قبلی برقرار، هیچ تفاوتی نیست. دوباره همون نسبت قبلی هست. این چنین است که اگر دو تا کسر مساوی یا دو تا نسبت مساوی ابدال شوند باز هم مساوی هستند، باز هم مساوی هستند. ما در ریاضی وقتی ابدال میکنیم دیگه اثبات نمیکنیم، فقط چون قبلا دو نسبت مساوی بودن در ابدال هم حکم به قبول میکنیم، میگیم ما قبول کردیم این دو نسبت مساوی هستند پس ابدالشون هم مساوی هستند. تا اینجا روشن
ابدال
فرق نمی کنه،
صورت اول
نسبت دوم نسبت دیگه نه، فرق نمی کنه صورت اول نسبت دوم به دوم یا صورت دوم، ولی من به خاطر اینکه با بحث خودمون سازگارتر باشه صورت دوم رو به صورت اول نسبت دادم، ولی نه فرق نمی کنه. تا اینجا مثلا روشن شد، این ابدال است که در جای خودش بحث شده. بعد برای این ابدال استدلال میکنند، یعنی بر صحت ابدال یا بر صدق ابدال استدلال میکنه. استدلال دقت کنید، استدلال من اشاره میکنم، مفصل وارد نمیشه. استدلال اینی که شما برای اون نسبت اول مضاعفی میارید، مثلا ده بود، ده پنجم بود، مضاعف دو میارید، ضرب دو میکنید، یا مضاعف سه میارید، ضرب سه میکنید، هم صورت هم مخرج، که هم صورت هم مخرج هر دو به یک حد مضاعف میشن، یا به دو مضاعف میشن، یا به سه مضاعف میشن، یا به صد مضاعف میشن، به هر چی با هم مضاعف میشن. اون نسبت دوم هم که مضاعف میکنه، بعد مضاعف ها رو با هم میسنجید. عرض میکنم من مفصل وارد نمیشم. سه تا احتمال تو مسئله میدید. یکی این که فلان عدد از فلان عدد بیشتر باشد، یکی این که کمتر باشد، یکی این که مساوی باشد. بعد اون وقت اثبات میکنید با در هر صفت مطلب اثبات میشه. پس توجه کنید وقتی میخوام اثبات کنم ابدال رو چیکار میکنم؟ دوتا عدد رو مفروض میگیرم، این دوتا رو مثلا یکیش رو اضافه میگیرم بر دیگری، حالا به نقصانش رو تصابیش کار نداریم، همون اضافه تنها شده که یکی رو اضافه میگیریم بر دیگری. اضافه بر دیگری یعنی چی؟ یعنی این دو عدد در یه حد با هم مساوی هست، از اون حد بگذاریم یکی از اینها اضافه دارد، اون ندارد. زیاده منش هم میدیگه، زیاده منش اینه، مثلا فرض کنید که ده بر هفت، این ده و هفت در هفت مشترکه، اونم هفته، اینم ده هم هفت دارد، اما یکی از این دو که ده هست اضافه دارد در اون یکی دیگه که هفته. پس همیشه در زیاده ها این چنینه که این زاید با اون مزیدون علی، این دوتا در یه حدی و هم مشترکن، در یه چیزی اضافه دارد. حالا اینو شما دقت کنید، اضافه به مقدار مشترک در عدد حس میشه، در مقدارم حس میشه. این شما میابید در مقدار که اصلا میبینید، در عدد هم حالا یا میبینید یا میشنوید، بالاخره یه جوریست که تقریبا محسوسه، مشترک محسوسه، اضافه محسوسه. خب ما با داشتن این مشترک محسوس و داشتن اون اضافه که اون اضافه محسوسه، با استدلالی که من اشاره کردم ثابت میکنیم که ابدال صادق است. پس در جایی که ما ابدال رو بکنیم، این نکته دقت کنیم، در جایی که ما ابدال رو بکنیم میبریم، باید مشترک محسوس و زائد محسوس داشته باشه، چون در استدلال ما با توجه به این مشترک محسوس و زائد محسوس استدلال ما تمام شد. همه جا نمیتونیم ابدال اجرا کنیم، ابدال اجرا میشود در جایی که دلیلی که ما آوردیم اونجا اجرا بشه. ابدال اونجا به درد میخوره چون دلیل پشتیبانشه، اما در جاهای دیگر که این دلیل نمیاد، یعنی مشترک محسوس نداریم، زائد محسوس نداریم، که دلیل نمیاد ابدال کاری نداره. ممکنه ابدال حق باشه ولی ما نتونستیم ثابتش کنیم. تنجه روشنه. پس ابدال یه مطلب درستیست منطقه با این شرط. در نبود این شرط ما به ابدال اطمینان کامل نداریم. نمیخوام بگیم ابدال باطله ولی بهش اطمینان کامل نداریم. اینجا مطلب روشن. حالا بیم تو بحث خودمون، تو بحث خودمون بیان میکنیم که این آقایون از ابدال استفاده کردن، مبنای دلیلشون ابداله، همون قانونی که عرض کردن که به ذهن بسپارید بعدن باش کار داریم، اون قانون از ابدال به دست آوردن. چطوری به دست آوردن؟ از میکنن قانون از ابدال به دست آوردن و در این موضع بحث ما مشترک محسوس نیست. فضیلت دیگه، فضیلت این دوتا رو میخوام بسنجیم، فضیلت دو قایت که در یک قسمتی با هم مشترکن، در یک قسمت یک قایت در قایت دیگه اضافه دارید، یا فاعله با هم اضافه دارید، مگه فضیلت رو محسوس؟ نه مشترک رو محسوس و نه زائدش رو محسوس. پس ابدال آوردیم جایی جاری کردیم که قابل اطمینان نیست. حالا چطور ابدال اینا استفاده کردن الان عرض میکنن. ولی اشکال نیستی نمیدید که ما استدلال شما بر ابدال مبتنیه و ابدال هم در مقادیر و اعداد کافی درستی حق استدلال داریم، استدلال ثابتش کردیم. اما ابدال در غیر مقادیر و در غیر اعداد مثل بحث ما که در فضائل ابدال کارایی نداره، نمیخوام بگیم باطله، کارایی که بتونه صدق و حق و مطابقت واقع رو ثابت کنه و من داره یقین کنه قاطع به مطلب کنه وجود نداره. این اشکال سرمیسینا در این موضع وارد کرده و این موضع از حق بودن بیرون آورده، از مشروع بودن بیرون نمیده. این اصل موضع رو به عنوان موضع مشروع قبول کرده، به عنوان موضع حق قبول کرده. حالا ابدال توجه کنید، مفروض رو شما بگیرید، مفروض این که در فرض گفتیم که گفتیم تفاوت بین غایت اکثر است از تفاوت بین یک غایت با فایده. ببینید به این صورته، نسبت غایت اخرى به فاعلش، اون که میگم بعد از کلمه به تالی میاد، نسبت غایت اخرى میره تو صورت، میره تو مقدمه که از مقدمه نسبت نمیشته میشه به فاعل خودش، فاعل متالی مانند نسبت غایت اولاست به فاعل خودش. غایت ها میرن صورت قرار میگیرن تو دوتا چست، فاعل ها میان مخرج قرار میگیرن تو دوتا چست. ابدال کنید نسبت غایت الالغایت چه نسبت الفاعل الالفاعل. خط اول همین صفحه نگاه کنید، همین صفحه جمع داره میکنید، نسبت غایت الالغایت چه نسبت الفاعل الالفاعل. این عبارت از کجا در آمد؟ از ابتدا در، یعنی ما این مطلب رو اول قبول داشتیم که نسبت غایت اخرى به فاعلش مانند نسبت غایت اولا به فاعلش، اینو قبول داشتیم که یه تناسب این چنینی برقرار کردیم. بعد ابدال کردیم، ابدال کردیم شد نسبت غایت الی الغایت چه نسبت الفاعل الی الفاعل. همین ابدال مبنا قرار دیدیم برای استدلال، دیدیم دیگه همین ابدال مبنا قرار دیدیم برای استدلال رساله تموم شد. ایشون میگه مبنای دلیل تو ابدال است و ابدال هم در غیر اعداد و مقادیر اثبات نشده، پس مبنای دلیل تو اثبات نشده است. بنابراین نمیتونی این موضع رو موضع برهانی قرار بدی چون مبنایش رو اثبات نشدی. بله موضع مشروع بودی اشکال نشد. روشن شد که از کردن دیگه؟ فکر میکنم با این توضیحاتی که گفتن مطلب دیگر رو روشن. حالا شما جای قایته، من مثال نزدم وقتی مطلب تموم شد مثال بزنید نداره، جای قایته سعادت رو قرار بدی با صحت، این هر دو قایت هم دیگه، صحت قایت است برای دارو، سعادت قایت است برای فضیلت. فاعل هم روشن شدن، فاعل یکی دارو، فاعل یکی فضیلته، قایت یکی سعادت، قایت یکی صحته، قایت ها تفاوت دارد، فاعل و قایت هم تفاوت دارد. و دیگه بقیه مطالب رو تو همین سعادت و صحت و فاعل هاشون که فضیلت رو دواست بریزید، مطلب خیلی روشن‌تر میشه. مطلب فکر میکنم روشن شده، تیج به این تطبیق هم نبود، ولی خب این تطبیق گفته میشه شاید خود مطلب رو واضح تر کنید. حالا عبارت تراشی کنید، و آزر موضع مشهور رو و لیست به بگن به نفسی انهو حق کن به نفسه، یعنی بدون استدلال نمیشونید بگید حقه، با استدلال باید بگید حقه. استدلال تون هم اینجا جاری نیست، استدلال تون مقادیر جاریه، تو اعداد جاریه، اینجا جاری نیست. و ذالک از ذالک این که این مطلب حق نیست فقط مشهوره، به این جهت است که یبنی لانه این مطلب شما، این موضع شما مبنی بر ابدال نسبت است و ابدال نسبت بیان نیست، برهان میخواد، برهان هم داره، اونتا برهانش در اعداد و مقادیره. و برهان الذی شهره، برهانی که ابدال رو مشهور کرده، ظاهر کرده، آشکار کرده، قابل پذیرش کرده، این مقام این برهان علیه و ابدال در مقادیر اعداد تنها و مورد بحث شما مقادیر اعداد نیست، پس ابدال تش نمیاد. میاد اما قابل اطمینان نیست، قابل یقین نیست. و لم یعوم اون برهان فی غیرها، یعنی در غیر مقادیر عدد. غیر مقادیر عدد چی هستن؟ مما لا یوجد فیها ما یوجد فی المقادیر بل عدد. در مقادیر عدد یه چیزی یافت میشه که با توجه به اون چیز برهان جاری میشه، در بقیه یعنی در غیر مقادیر و برهان اون چیز یافت نمیشه تا برهان جاری میشه. اون چیز چیست؟ من المناسبات. مناسبت یعنی مناسبت بین این عدد و این عدد، یا مناسبت بین این مقدار و این مقدار. خب اون مناسبت چیه؟ من وجود مشارکتن فی شیء مشارن اله. من گفتم محسوسشون میگه مشارن اله، وجود داره در مقادیر، همچنین در اعداد وجود دارد. مشارکت در شیئی که مشارن اله یعنی قابل حسه، و انه و باز وجود دارد فی عده ما فضل نداره، در یکی از اون دو طرف نسبت یا یکی از اون دو مقدار یا دو عدد فضلی علیه بر اون شیء مشترک وجود داره. هر دوشون در هفت شریکن، یکیشون اضافه بر این مشترک یعنی اضافه بر هفت داره، اون یکی که ده هست سه تا اضافه داره بر هفت، که اینا همه محسوسن، همه مشترک. این ابداع در مانفی نیست. فان کان هذا الموضع حقا، اگر این موضع حق باشد، حق بیست غیر بیان به نفسهی، خود به خود بیان نیست، باید بیان شود. مگر شما ادعا کنید که این بیانی که در مقادیر و اعداد آمده این بیان در مانحنفی هم میاد، اگر تونستید ادعاتون اثبات کنید قبول، اگر نتونستید این موضع از حق بودن میفته فقط بشه مشهور. خب بحثمون شد بحث ابداع در صدر مقاله پنجم تحریر اقلیروس آمده، در صدر فقط ابدال تفسیر شده، بعد در شکل 16 همین مقاله 5 ابدال اثبات شده. این توضیحاتی که من عرض کردم از شکل 16 مقاله 5 بود. خود ابدالم که در صدر مقاله 5 آمده اون اشاره کردم، استدلالم باز به صورت اشاره گفتم، مفصلشون خود به اون شکل 16 مقاله 5 تحریم باشه. این موضع تموم شد. حالا موضع بعدی دیگه، موضع های بعدی تقریبا آسان هم، یه خود پیچیدگی داشت بقیهشون آسان هم. می فهمد که موضع این خواهم الان ذکر کنیم که شبیه بعضی مواضع قبلیه، شبیه ولی این نیست، بنابراین این موضع که الان ذکر می کنیم تکرار قبلی هم نیست. دو هم پیش ما اتفاق افتاده، یکی هم مطلوب این نفسه است هم مطلوب لغیره، دیگری فقط مطلوب لغیره. خب پیداست اونی که دو تا مطلوبیت تو جمع شده، یعنی هم مطلوب نفسه هم مطلوب لغیره، اون ترجیح داره آثار است از اون که فقط یک مطلوبیت درش است، یعنی فقط مطلوب لغیره. مثال میزنم، عدالت هم خود فضیلته، کاری نداریم به این که صاحبش داره فضیلت، خودش اصلا یه فضیلتیه، پس مطلوب به نفسه. گذشته از این مطلوب به غیره هم هست، یعنی همین عدالت منشأ میشه برای این که خیلی کارهایی که از عادل صادر میشه کارهای پذیرفته باشه، کارهای قابل توجهی باشه. اگه این عدالت نبود کارها پذیرفته نمیشه، کارها پسندیده نمیشه. پس هم عدالت خودش فضیلت است، هم منشأ افعال خیره، منشأ افعال عادلانه است، پس هم مطلوب است به نفسه هم مطلوب است به غیره. اما ثروت، ثروت مطلوب به نفسه نیست، اگر چه البته بعضی مطلوب به نفسه، چون کاری به بعض نداره، چون داره بحث فلسفه میکنه، بحث عرفی که نمیکنه. بعضی از افراد عرف ثروت رو مطلوب به نفسه میدونند، ولی خب فلسفه که ثروت مطلوب نمیدونه، فلسفه این که ثروت برای این که زندگی تو رو حفظ کنه، قوت تو، ماهیت تو، زندگی تو تامین کنه، خب پس توجه کن ثروت رو من طلب میکنم به خاطر محافظت از زندگی خودم، به خاطر محافظت از قوتم، به خاطر محافظت از وسایل زندگی و مایحتاج زندگی. بنابراین خود ثروت مطلوب فی نفسه نیست، مطلوب لغیره، مطلوب لنفسه نیست، مطلوب لغیره، برخلاف عدالت که هم مطلوب نفسه هم مطلوب لغیره. خب در اینجا اگر امر ظاهر شود بین این دوتا کدام ترجیح دارد؟ عدالت ترجیح دارد. اونی که مطلوب لنفسه و لغیره هست ترجیح دارد در اون که فقط مطلوب لغیره هست. اینم موضوع دیگر. و موضوع آخر که شبیه بعض مامزه هست، شبیه بعضی از مواضع گذشته است، و هو بن یکون احد الامرین، یکی از دو امر، و این کان یطلب غیرهی ولو مطلوب لغیره هست ولی فقط یطلب نفسهی، یعنی هم مطلوب لغیره هست هم مطلوب نفسه، اما والامر الاخر لا یطلب لغیرهی، امر دیگه فقط مطلوب لغیره، مطلوب نفسه یه نیست. فا این الابل آسه حکمینه، حکم این موضوع اینه که اول آسه هست، اول یعنی اینه که هم مطلوب نفسه هست هم مطلوب لغیره، اون آسه هست. و مثالش صحت و عدالت است. فاینه همه آثر من القنا و شدت، قنا همی سروت، شدت همی قوت، یعنی زور و بازو. صحت و عدالت هم مطلوب لنفسه هم، یعنی خودشون فضیلت هم و فضیلتی مطلوب است، پس اینا مطلوب هم، هم که مطلوب لغیره اگر آدم صحیح باشه افعالش، بالاخره افعالی که از استاده میشه افعالیست که از یه آدم صحیح ساده میشه، نه از یه آدم مریض. همچنین اگر عادل باشه افعالش افعال عادلانه است، افعال ظالمانه نیست. خب پس مطلوب لغیره هم هستند، اما قنام شدت نه. فعین نسل حبل اداله کریمان لنفس ما، خودشون دوتا فضیلت هم، کریمان یعنی فضیلت هم، کاری نداریم به این که افعالی که از اینا ساده میشه چیه، خودشون فضیلت هم، حالا ببریم افعال رو هم مطلوب میکنه، هم خودشون مطلوبن هم افعالی که ازشون ساده میشه مطلوب. اما قنالا فضیلت علیه فی نفسه، فی نفسه فضیلت نداره، بل رو ما جلب امرن کریمن فاضلن، چه بسا که جلب کند برای ما امر پسندیده خوبی را، مثلا تامین زندگی، تامین زندگی خب امر خوبیه دیگه، قنا این تامین زندگی رو در پی دارد، پس مطلوب است به خاطر اون تأمین، یعنی مطلوب لغیره، یه مطلوب نفسه نشد.
این
اصول اگه به معنی
بی‌نیازی بگیریم
نه، قنا به معنی بی‌نیازی نیست، اینجا قنا با شدت کنار هم باشه، قنا یعنی ثروت، شدت هم اینه قوت، یعنی زور و بازو، یا آدم پهلوان، آدم پهلوانی، پهلوانی خودش خوب نیست، اون کارهاش که شخصی رو نجات میده، کمک میکنه به دیگران، اونا خوب هست، ولی خود اصل پهلوانی امتیازی نیست، مگه به شجاعت برسه که اون صفت نفسانی میشه، ولی صرف قوت بازو که دیگه به نفس کاری نداشته باشه، اون خیلی در فلسفه پذیرفته نیست. چرا؟ در ورزشگاه خیلی پذیرفته است، خیلی بشه اهمیت میده، اما تو فلسفه نه. موضوع بعدی اینه که ما شیء رو مطرح کنیم به خودش کار نداشته باشه، دوتا شیء رو مطرح کنیم خودشون مورد توجه ما نباشن، اینا لازم داشته باشن ما بحثیم و توجهمون به اون لازم باشه، یکی لازمی دارد که خیرش اکثر است، دیگری لازم دارد که خیرش اقل است. خب اونی که لازمش با خیر اکثر است آثار است، ببینید به خودش توجه نکردی، به لازمش توجه کردی، ولی حکم رو بعدا برگردیم به خودش، گفتیم این لازم میدارد که اکثر و فایده تن هست، اون لازم میدارد که اقل و فایده تن هست، اون وقت اینی که لازم اکثر و فایده تن دارد آثر است بر اونی که لازم اقل و فایده تن دارد. این یه موضوع بود. یه موضوع هم نزیر همینه که پشت همین ذکرش میکنه، دیگه جداش نمیکنه. دو تا موضوع، دو تا امر داریم که هر دوشون در خیریت مساویه، یکی شرش کمتر یکی شرش بیشتر، و در خیریت مساویه، در شر یکی کمتر داره، اونی که در شر کمتر داره آثاره، اونجا که خیریتشون متفاوت بود اونی که خیرش بیشتر بود آثاره، اینجا که خیریتشون مساویه اونی که شرش کمتره آثاره، و ولی در هر دو صورت توجه میکن سمت لازم رفتیم، سمت خودشون نرفتیم. اینجا ایشون میفهمد این موضوع از موازی است که دقت لازم داره. چرا؟ چون باید بدین سراغ لازم و لازم رو انتخاب کنید و بعد به لازم توجه کنید. همین رفتن سراغ لازم و توجه کردن به لازم شاید یه مقداری بحث و امر رو دقیق کنید. خود موضوع اگه در اختیار باشه اون دقت احتیاج به دقت شاید خیلی نداشته باشه، ولی برن سراغ لازمش دقت زیادی میخواد. و موضوع آخر فی امور خفیت تفاوت، که این موضوع در امور خفیت تفاوت میاد، یعنی تفاوت این دوتاست ولی توی لازمشون این تفاوت ظاهر میشه نه در خودشون. پس در خودشون تفاوت خفیه، در خود این دوتا تفاوت خفیه، توی لازمشون تفاوت ظاهر میشه. بعد اون وقت تفاوتی که در لازم ظاهر شده میاد به این دوتا هم میرسه. این یکی از موازه که در اموریست، یعنی در ملزوماتیست که خفیت و تفاوتن. اللباتی توه به جایلا تدقیق نظرن فی امرها، احتیاج داریم که در بارشون امرشون در بارشون تدقیق نظر کنیم، در بارشون دقت کنیم، مثل نظر در لباسه. فإنما لازمه خیرون، لازمه بخونیم به صیغه فعل، لازمه لازمه نخونید، به اسم نخونید، فعل صیغه فعل اسم نیست. بعدش هم بره و ایزن ما تابعهو، تابعهو نخونید که بشه اسم، تابعهو بخونید که بشه فعل. فإنما لازمه خیرون، امری که لازم او خیر است، لازم هو خوب نخونده، فإنما لازمه خیرون اکثر و افضل. اینجا باید نکشن کردن، اکثر رو خبر نگیرید، آثر رو خبر بگیرید. فإنما لازمه خیرون اکثر و افضل فوق آثر، از بین این دوتا اونی که لازمش خیر اکثر و افضل است فوق آثر، اونی که لازمش خیر اکثر و افضل خودش هم آثره. البته لازمه هم بخونید اشکال نداره، ولی لازمه بخونید به نظر میشه بهتره، به خصوص که با بعدی هم سازگارتره، یعنی با تابعهون سازگارتره. و ایزن این یه موضوع دیگری سیاست، چون با موضوع قبلی تفاوت چندانی نداره دیگه جداش نکرده، در پی همون ذکر شده. و ایزن ما تابعهو شرون اقل، شرون اقل ممالال آخر، ایزن یعنی آسرون، ایزن یعنی با آسرون، ما یعنی امری که تابعهو شرون اقل ممالال آخر، مما یعنی منشرون، منشر ثابت للآخر. و این لم یفضل فل خیر، ولی این دومی در خیر اضافه نداره، دومی اولی در خیر مساوی هم، ولی یکی شر کمتر داره، چون شر کمتر داره آسره فاقوب آسر. این فاقوب من عجله کردم، ایزن رو من این فاقوب آسر گفتم، خودش فاقوب آسر رو بدن ذکر کرده. ایزن آنچه که شر اقلی رو به دنبال دارد ولو فضیلت در خیر برش نیست، ولی فاقوب آسر. بسر این قسم موضوع آخر رفت توی لبازه من تا به این باید که ایشون دوباره بسر توی لبازه ادامه میده، میگه که بعضی لبازه مقدم و بعضی دیگر، ما اون مقدم رو ترجیح بدیم یا مؤخر رو. اینجا دیگه بسر خیریت و شریعت رو مطرح نمی کنه، ممکنه اینجا خیریت و شریعت مطرح بشه، ولی فعلا ما کاری به خیریت و شریعت نداریم، کاری به تقدم و تأخر، تقدم و تأخر داریم. بعضی لازم ها مقدمن، بعضی لازم ها مؤخرن. این آدم الان اومده توی حوزه میخواد درس بخونه، متعلمه، ممکنه در یه رشته معلم باشه، ولی ما به اون کار نداریم. الان متعلم است و ما هم به محبا متعلم داریم نگاش میکنیم. این ابتداعا جاهل علمه، جاهل به این علمیست که داریم بخونیم، در آخر یعنی مؤخرا عالم میشه. لازمه این آدم در ابتدای ورود جهل، لازم همین آدم در وقت فارغ التحصیل شدن علم جهل لازمیست مقدم برای این متعلق، علم لازمیست مؤخر. کدوم این نتیجه؟ ایشون میگه که در بسیاری از مواضع اون مؤخره ترجیح داره چون قایت ممکن نالی یه جای پیدا بشه که مؤخره ترجیح نداشته باشه. یعنی مثلا این آدم به جای این که رو جلوه رو به عقب بره، خب اولش بهتر بود، بعد عقب رفت کرد پس رفت کرد تا به خیلی بدتر شد. اونجا آخر آثر نیست، اقدم آثر. ولی خب این موارد خیلی کم اتفاق میفته، مواردی که اتفاق میفته از کردیم اونجاست که بیشتر اوقات آخر از اول بهتره، چون آخر به منظره قایت هست از اول. و من اللوازه ما یکون و مقدمه مثل جهل برای متعلم من حیث و متعلمان. این متعلم ممکن در رشته یه استاد باشه، به اون کار نداشته باشه، به لحاظ متعلم بودن جهل برش اوله و بعدن علم برش حاصل میشه. و من هما یکون و تأخره، یعنی بعضی از لوازه. اینجا زمین رو مذکر آورده، من هما یعنی من اللوازه ما یکون و تأخره تا به مثل علم برای متعلم. خب این دو لازم رو داریم، حکم این دو لازم چیست؟ حکم اینه و تابو فی اکسل هم ها بدن شد، فی اکسل هم یعنی غالبا، غالبا تابه افزده. حالا احیانا به صورت نادر اتفاق میفته که اون مقدم افزده باشه. اذا کنم اینجا از غایات، اگر اون مؤخر از اون غایات شد، یعنی در متعلم توجه کنی اصلا منظورش و قرضش از آمدن در مدرسه برای خوندن علم اینه که منتهی بشه به علم، پس علم میشه قایت. اما گاهی از اوقات نه، اون آخری قایت نیست، یعنی اینطور نیست که مترتب بشه، گاهی مترتب میشه گاهی نمیشه، قایت حساب نمیاد. بله اتفاق میفته که به دنبال میاد اما قایت کار ما نیست. مثلا فرسوی ما رفیم تو مسجد درس میکنیم، حالا یه خود درستان اون توی کشید پیرم شدیم، خب این پیری مؤخره، اول جوانیم جوان بودیم حالا پیریم، اون پیریم نمیتونیم بگیم آثره چون قایت ما نبود، ما آمده بودیم برای درست خوندن نبره پیش شدن. حالا شاید در مثال هم بتونیم منابع شکنم، من مثال میزن که مطلب روشن میشه. مثل نیسین هم نیسته، نیسین انقدر حافظش قویه که تمام مطالب و علوم تو ذهنشه، یک جستجوی کوچیک کنه مثال براش پیدا میشه. من جستجو بکنم خیلی به زحمت مثال پیدا میکنم، من میقدرم که مثال پیدا میکنم باید قدرش رو بدونم، به توجه اینکه ذهن تقریبا از مطالب خالیه دیگه. زمین به لوازم خورد و من لوازم ما یکون و من هم ما یکون، حالا میشه درستش کرد زمین من های بجرم به ما، مایی که کنایه از لوازم، ولی خوب نه ظاهرش اینجور لوازم برمیشد به مایی خود سخته، ولی خب برای اگه بخوام درستش کنیم ناشاید دیگه، ما لزومی نداره درستش کنیم، ما خیلی سعی نمی کنیم زمین و مذکر مناسب رعایت کنیم، خود این شما باید نکرده، ما خیلی اهمیت نمیشه.
ریش قیچی دست خودش بود درست
بله، بایی هم نیست که درست نوشته باشه، ناسخه نوشته باشه باشه. فهازا موزا، این تموم شد. موزای بعدی که توجه کنید، خیراتی رو جمع میکنی مثل قنا، صحت، جمال، قوت، شرط خیر میگی، هر شرط خیر. این اکثر میشه، یعنی شرط میشه. دو تا از اینا رو انتخاب میکنی، دو تا میشه اقل دیگه، اقل از شرط. این دو تا رو از خود همین رو انتخاب میکنی، مثل قنا و قوت، این دو تا انتخاب میکنه. اینجا چهار تا بهتر از دوتاست. روشن دیگه، چهار تا با دوتایش از تو خودش. اما این هست یه دفعه اینطوره، قنا و صحت و جمال و قوت رو نگاه میکنی، با یکی دوتا که بیرون از این چهار تا میسنجیشون، مثلا با حکمت، با سعادت. خب سعادت از هر چهار تا اینه مهمتره، حکمت از چهار تا اینه مهمتره، با اینکه یه دونه است، اون یه دونه از این چهار تا بلتره. پس اگر خیراتی داشتی اکثر و خیراتی داشتید اقل، که این اقل در اون اکثر بودن، جزی از اون اکثر بودن، اکثر از این اقل بهتر. اما اگر اقلی داشتید که بیرون از اون اکثر بود، شاید اکثر بهتر باشه، شاید اون اقل با اینکه اقل بهتر باشه. پس قید کردیم دقیقی در این موضوع، اگر خیراتی داشتید اکثر و خیراتی داشتید اقل که داخل بودن در اون اکثر، در اینجا اکثر آثار است، نه همه جا اکثر آثار باشه. اینجایی که اقل در اکثر داخل است، اکثر میشه آثار. بعد ایشون میگه که حکمت، خب بالاخره یه فضیلت بالاییه، از اون چهارتا با هم قوی تره. تازه اگر حکمت رنجی کنارش نبود، شری کنارش نبود، بهتر بود. حالا هم شر کنارش بازم بهتره. شر چیه؟ شر اون زحمتی که ما میکشیم، زحمتی که ما طالبین حکمت میکشیم، به خصوص اگر با عبارات ابن سینا سر کار داشته باشید، اون وقتی زحمتمون خیلی بیشتر میشه. حکمت رو بخواه از کتاب ابن سینا در بیاریم، اون زحمت داره، خیلی زحمت داره. ایشون میگه حکمت با این شرطی که نارشه بهتر میشه از اون چهارتا فضیلت، اون که یه دونه است، یه دونه است تو همه باشد هم هست، باز از اون چهارتا بهتره. این به خاطر این که این یه دونه بیرون از اون چهارتا است، ولی اگه جز اون چهارتا بود نمیتونیشی این طور بگیم. جز اون چهارتا بود میگفتیم که اون چهارتایی با هم بهتر از این یکیه، چون چهارتایی مشتمل در حکمت بود، یکی هم که حکمته. پس تو اون چهارتایی حکمت وجود داره، نه اضافه، تو این یکی فقط حکمت وجود داره، بنابراین معلوم اونجا چهارتا بهتره. و ایزن موزن آخر، این در خیراتی که اکثرن، اکثر منظور اکثر عددن ها، نه اکثرن این اکثر کیفیتن، حتما اون چه توجه رو شوشید مورد اکثر عددن، خیراتی که عددشون اکثره، فهی آثر منطقه با این شد ازا کان الاغل داخلن فیها، اگر اقل داخل در این کس اکثر باشه. فهم و ازالن یکون کزارش، اگر دخول هم جان نشه وجود نداشته باشه، این اول داخل در این اکثر نباشه، بلکه اول جدا از این اکثر باشه. فا این الاغل عددن رو به مکان آثر و این خالت او شر رو، این خالت او شر رو که جلو گفته من پشتر آثار آوردن، ولی اون که مخلوط بشه با این اقل شری، ولی باز ممکن است رو و مکان، رو و مکان این نه حتما، بعضی جا این که این میشود که اون اقل آثر میشود از خیرات کسیره، با این که یه دونه است از اون خیرات کسیره بالاتر میره و تجهید داده میشه، مثل حکمت. فانها معمای الحق کاسبها منتب آثر من جمله القنا و صحت و جمال و قوه. فعنای حکمت به تنهایی با آنچه ملحق می شود به کاسب حکمت، یعنی متعلم حکمت، که اون ملحق عبارت است از تحت حکمت، آثر است از جمله، یعنی مجموعه، از مجموعه این چهارتا. حکمت به تنهایی رو با این چهارتا بسنجید، می بینید حکمت از این چهارتا بالاتره، با اینکه روزا حکمت تعب داره، اگر تعب نداشتی دیگه روشانش خیلی واضح تر بود. و رو به ما کنه ما لیسر فضیلته، این هم موضوع بعدیه. می فهمد گاهی از اولهای حکمت خود فضیلت بود، حکمت فضیلت بود. ما با چهار تا فضیلتی سنجیدیمش، گفتیم که این حکمت از این چهار تا بالاتره، حالا ایشون میگه که از اوقاتا چیزی پیدا میکنیم که فضیلت نیست، باز با یه مجموعه میسنجیم که فضیلت هست، برای حکم میکنیم به اینکه اونی که فضیلت نیست از این مجموعه فضایل بالاتره. مثلا سعادت، سعادت فضیلت نیست، حاصل فضیلته. یعنی هر کسی دارای فضیلت علم بود به سعادت منتهی میشه، خود سعادت فضیلت نیست ولی حاصل فضیلت هست، غایت فضیلت هست. با این که فضیلت نیست شما سعادت رو درجی میدید در عدالت، شجاعت، عفت که همشون فضیلت هست. این مجموعه فضایل یه طرف میذارید، سعادت یه طرف میذارید، که سعادت فضیلت نیست این مجموعه فضیلت هست. این که فضیلت نیست ترجیح داره در این مجموعه که فضیلت هست. رو با مکان و مالای سر فضیلتین و یه واحد آثر من عدت فضایل. اونی که فضیلت نیست در حالی که باب وحی حالی است، با اینکه واحد است آثر است از عده فضایل. مثل اینکه سعادت که فضیلت نیست آثر است از عدالت و شجاعت و عفت که اصل فضیلت. این خطی که الان من خوندم این دنباله خط فرد، دنباله موزه فرد بود، موزه جدید نیست. حالا درسته مسئله سر خط نمیشته، ایران نداره، خوب کاری که سر خط نمیشته، ولی موزه جدید نیست. بچه همون موزه قبله، منتها داره تعمیم میده موزه قبله. در موزه قبل فضیلت واحد با فضایل متعدد سنجیده شد، در این تتمه آنچه فضیلت نبود با فضایل متعدد سنجیده شد. یه خود فرق کرد ولی حکم همون حکم که واحد گاهی ترکیب داده میشه متعدد. حالا چون واحد فضیلت باشه، چون واحد فضیلت نباشه. حالا وقت یو آن ندو حاضر موزه، این اشکال بر این یه خط اخیر نیست، اشکال بر کل موزه ایست که بکردیست، چون خط اخیر مستاقی بود برای موزه. کل موزه الان میخواد نقض بشه، نه فقط این خط اخیر بشه دیگه. به این که اون یکی که داره ترجیح داده میشه فضیلت هست یا فضیلت نیست کاری نداریم، فقط به یکی رو متعدد کار داریم. ما گفتیم یکی رو بر متعدد ترجیح میدیم اگر داخل نباشد، گاهی اگر داخل نباشد ترجیح میدیم، و اگر داخل باشد کسی رو ترجیح میدیم. اگر داخل نباشد گاهی یکی رو ترجیح میدیم، گاهی هم یکی ترجیح داده نمیشه. اما اگر این یکی داخل باشه در اون مجموعه همیشه مجموعه رو ترجیح میدیم. این قسمت اخیر موردش کرده، این که یکی رو ترجیح میدیم بر اون مجموعه که حالا اون یکی سعادت هست جون، یکی فضیلت هست یا فضیلت نیست، اینو معترض اشکال نمی کنه. معترض میگه شما در اصل موضع این چه این گفتید، اگر خیرات کثیر داشتید، خیرات قلیل هم داخل در همین کثیر بودن، شما گفتید کثیر رو یعنی مجموعه رو بر اون قلیل ترجیح میدیم. ما اینو قبول نداریم، یه جا مجموعه داریم نمیتونید بر واحد ترجیحش بدید، مجموعه دارید بر واحد ترجیحش نمیدید. این نقض بحث شماست، اون مجموعه توجه کنید. با اینکه اون واحد داخل در مجموعه است و به قول شما باید اون مجموعه بر این واحد ترجیح داده بشه، ولی ما ترجیح نمیدیم، نمیخوام بگیم واحد رو ترجیح میدیم یا مجموعه رو ترجیح میدیم، مجموعه رو ترجیح نمیدیم. و شما گفتید مجموعه ترجیح دارد، ما یا مساوی میگیم مجموعه رو با واحد یا شاید اون جایی پیدا کنیم که واحد رو ترجیح میدیم، در حالی که واحد داخل هم. البته این که جایی پیدا کنیم واحد رو ترجیح میدیم نداریم، شاید هم پیدا نشیم، ولی لااقلش این که ترجیح نمیدیم. مثال توجه کنید، خود صحت بدون اینکه تعلقش بدم به خودم، اصل صحت یه امر راجعه، یکی از خیرات، این که من واجد صحت باشم، من صاحب صحت باشم یعنی صحیح باشم، اینو میشه از خیرات لااقل برای من. حالا برای دیگران باشه یا نباشه، برای خود من خیره. الان جمع کنید دو تا، صحت با من صحیح باشم این دوتایی دوتا خیرن، ولی صحت تنها رو نگاه کنید که یکی از همین دوتاست، اونم خیره. حالا بیان ترجیح بدید، کدام ترجیح میدید؟ آیا مجموع رو برای ترجیح میدید؟ نه، مجموع رو باید مساویه. این که اینطور نیست که انتخاب مجموع خبیتر باشد از انتخاب صحت، بلکه این دوتا مساویه. اشکال ترازی چه نیستی شد؟ این آدم فرض کرد یه مجموعی رو و یه واحدی رو که این واحد در این مجموع داخل بود، موضع حکم میکرد که در اینجایی مجموع آثر است، یعنی ایثار بیشتر داره، انتخاب بیشتر داره. برای مثال رو جایی بود که مجموع رو داشت، واحد هم توی این مجموع داخل بود، ولی مجموع آثر نبود، یعنی ایثار بیشتر نداشت، بلکه ایثار در هر دو مساوی بود، در مجموع و واحد ایثار مساوی بود. یعنی شما همون مقدار ایثاری که توجهش میدهید به صحت، همون مقدار ایثار رو توجه میدید به صحت به علاوه صحیح بودن خود. تنجا روشن ببینی سینا برمیگرده میگه که رفتی مثالی پیدا کردی که مجموع و واحد فرقی نشه. ما مجموعی رو گفتیم که باید واحد فرق کنه، شما رفتی دو تا جز برای مجموع درست کردی که با هم فرقی ندارن، یکی منشأ دیگری صحت، منشأ کننا علی صحت، صحت منشأ، منشأ با ناشد دو تایی جمع میشن یکی میشه. یعنی در واقع این مجموعی که درست کردی با اون واحد فرقی نکرد، مجموع یه دونه ایثار داره، واحد هم یه دونه ایثار داره، یکی ایثار اضافه نداره، دو تا ایثار نیست که جمع بشه و بشه آثار. اون یه ایثار داره، اون مجموعه یه ایثار داره، این واحد هم یه ایثار داره، ایثار هم با هم مساوی. بیایید اینطوری فرض کنید که یکی رو منشأ دیگری نگیرید، دو تا موثر مستقل، دو تا موثر مستقل، این یه ایثار داره، اون یه ایثار، خب جمع کنید دو توی ایسان میشه مجموعه دو ایسان، یکی از اینات جدا کنید تنهاش کنید یه دونه ایسان داره، اون یکی که از بین این دوتا جدا میشه بعد یه دونه ایسان داره، ولی وقتی این یکی توی مجموعه هست ایسان خودش هست، ایسان اون جزوی هم هست، مجموعه میشه دو ایسان، پس مجموع دارای دو ایسان میشه، واحد داره یک ایسان میشه، اونی که دو ایسان داره آثار. پس ما درست گفتیم که مجموع آثار است از اقل، اکثر آثار هست از اقل، زیرا که ما اکثر رو طوری فرض نکردیم که با اقل یکی میشه، ما اکثر رو عبارت گرفتیم از افرادی که از هم جدا هر کدوم ایثار مخصوص خودشو داره، ایثار رو جمع کردیم دیدیم چهار تا ایثار شد، ایثار اقل رو جمع کردیم دوتا شد، خب در طرف چهار تا ایثار بیشتر شد، گفتیم آثار هست، درست گفتیم. شما رفتید موسره رو جمع کردید که با هم ادغام میشه میشه یکی، خب ایسا اینا ایسا رو جدا ندارن، همه شون با هم یه ایسا، تکشون هم همون یه ایسا رو داره، مجموعشون یه ایسا داره، تکشون هم یه ایسا داره، بنابراین دو تا یکی ایسا داره با هم مقایسه میشه، دو تا یکی ایسا مصابیه، یکی آثار بر دیگری نشده. شما مثالتون جوری بود که اقتضا میکرد این حکم را، مثال ما طوری بود که اختزام شده موضعی که گفتیم، ما درست مثال ستیم، شما مثال منحرف کردید. وقت یا آندو یعنی یا ناغذو حاضر موضع فیخون، این موضع نقض میکنه، نه این خط اخیه ها، گفتم دیگه توضیح دادم، فیقال واجب نیست که مجموع اسمه آثر باشد از واحدی که در این مجموع هست، لازم نیست این طور بشه، حتما مجموع بالاتر بشه، گاهی مجموع با واحد مساویه، مثل مثالی که الان میزنیم، مثل این که مجموع صحت یه جز، کننا ذوی صحت این جز دوم، این مجموع دوتا جز لیسا آثر من از صحت، از صحت آثر نیست، صحت یه ایثار داره، این دوتا هم همون یک ایثار دارن، چون دوتای با هم ادغام میشه میشه یکی، البته به نظر ابن سینا ولی خب گوینده اینو نمیگه، فانه لا زیادت ایثار لمجموعه ما علی الایثار الذی للصحت، زیاده ایثار برای مجموع این دوتا نیست، زیاده برای ایثاری که لسحته، ایثاری که لسحته یک ایثار، جمعش هم کنی با کن و نازوی صحت همون یک ایثاره، چیزی اضافه نمیشه. پس این مجموع در ایثار اضافه ندارد در اون واحد، چون اضافه ندارد پس مساوی است. چرا شما گفتید اون که مجموعه آثار است؟ این معترضی نگفت تا اینجا اعتراض رو کن تموم شد و این نمای خون جواب ابن سینا است. این توجه کن، ابن سینا از اینجا داره شاید جواب شروع میکنه، میگه شما دوتایی پیدا کردید که یکی شد، ما دوتایی پیدا میکنیم که یکی نشند. بحث ما در این است دوتایی که یکی نمیشود از یکی بالاتره. شما رفتید دوتایی پیدا کردید که یکی میشود، گفتید از یکی بالاتر نیست، واسه شما وضع شما بیرون رفتید. و این نما یکون هازا یکون تام است. اتفاق میفته این حرفی که شما زدید که مجموع با واحد مساوی بشه، مجموع با واحدی که در اون مساوی بشه، این اتفاق میفته. ازا کن احد الامر لعجل الاخر، اگر یکی به خاطر دیگری باشه. من اینجا تبیری و منشاء کردم، ابن سینا تبیری به لعجل میکنه. حالا صحت لعجل کننا زبی صحت ظاهرن نیست، کننا زبی صحت به خاطر صحت شادین باشه، شادم اولی باشه، ایشون تعیین نمیکنه. من صحت رو منشأ گرفتم برای ذبی صحت بوده، میگه خود واضح تر شد. ابن سینا خیلی واضح نمیزن ولی دقیق حد میزن، ایشون میگه عهد الامره لعجل آخر است. حالا میخواد صحت رو برای کننا ذبی صحت بگیرید که همون حرف من میشه، یکی منشأ میشه، یا که ذبی صحت رو لعجل صحت بگیرید که این خیلی عالی در نمیاد. خب پس در جایی که دو تا امر دارید، یکی لعجل الاخره و هر دو یکی حساب میشن، به قول ابن سینا دو تا ایثار ندارن، یکی ایثار دارن. وقتی هم یکی تک میشه اونم یکی ایثار داره، هر دو میشن داره یکی ایثار، تجهیل ازش کنید لذا آثار نیست. اما از اختلاف هم، اما اگر دو تا امر داشتید که اختلاف داشتن، یعنی یکی لعجل الاخر نبود، از هم جدا بودن، هر کدوم ایثار جدا داشتن، خود دو تا ایثارشون جمع میکنی، اون طرف واحد یه دونه ایثار داره، ولی وقتی میاد تو مجموع قرار میگیره خودش یه ایثار داره، اون جزء دیگه هم یه ایثار داره، مجموعا دو ایثار میشه. خب دو ایثار بالاتر از یک ایثاره، لذا مجموع میشه آثار، چون مشتمل بر دو ایثاره. اما از اختلاف ها فحق کن انهو، یعنی حق گفت، فحق کن انهو یعنی درست گفتیم این موضوع رو، نمیخواد دیگر موضوع مشهوری حقا، حقون این درست گفتیم. فحقون انهو که اذا کان کل واحد من هما لیسه یو سر لیل آخر، نسخه ما غلطه، لیسه یو سر لیل آخر درسته، فهما آثر نرفایی. حق است که حکم کنیم که اون جایی که هر یک به خاطر دیگری انتخاب نمی شود بلکه هر کدوم انتخاب جدا دارد، فهما آثر من الواحد، دوتایی با هم آثر از واحدن، چون واحد یکی ایثار داره ولی این دوتایی با هم دو ایثار دارن. خب معلومه دو ایثار وقتی جمع بشه از ایثار بالاتره، پس مجموع میشه آثر از واحد. بحث ما درسته، ما در جایی که مجموع اجزای مجموع با هم اختلاف دارن داریم حرف میزنیم، شما رفتید اجزای مجموع بده چنین که من اختلاف ندارم، با هم جفت میشن نمیشن یکی. و هناکه، هناکه رو دقت کنید، هناکه یعنی در مثالی که تو زدی، هناکه در اشاره به دور میکنید، در مثالی که تو زدی آثاری وجود نداری، دو تا ایثار وجود در آدم مصابی، یکی آثار یکی انقص و ایثارم نیست. اونجا که یکی انقص و ایثارانه یکی آثاره، ما میگیم و آثار تجدید داده میشه. اینه که تو مثال زدی که این چنین وضعی نداره که یکی آثار باشه یکی انقص و ایثاران باشه، هر دو ایثارش مساویه، ایثار واحد دارن در واقع. و هناکه از لیس آسرم لیس لیسه تامس، چون وجود نداره. هناکه در مثال تو چون آثاری وجود نداره، فلیس انهو انقص و ایساره، نمیتونی ثابت کنی که اون واحد انقص و ایساره. نه واحد با مجموع بل ایسار و همه واحد، یعنی واحد با مجموع ایسارشون گشته. این تو نیست که واحد انقص و ایساره باشه و مجموع اکثر و ایساره باشه. و ما بحثمون در اونجا بود که مجموع اکثر و ایساره باشه و واحد اقل و ایساره باشه. شما نتونستید در مثال خودتون موضوع بحث ما رو بیارید، توقع نداشته باشید حکم اجماع گفتیم در مثال شما بیاد. به حکم حاضر موضوع که صحت عبه شده میمولا اخفا، آیا این موضوع موضوع حقه یا موضوع موضوع مشهوره؟ تمام شما موضوع رو گفتیم، اشکال هم بارد کردیم و جواب دادیم. حالا دو مرتبه برمیگردیم رسیدی کنیم که آیا این موضوع موضوع حقه یا موضوع مشهوره. ایشون میفهمد حکمش لا اخفا، بخوایی مشهور کنی مطلقش بذار، قیدی نیار. بخوایی حقش کنی قید بیار، اولا باید اقل داخل باشد، ثانیا اکثر نباید به واحد برگردد، مثال تو نباشد. اون وقتی که این موضوع نشانزه حق، اگر موضوع رو مطلق گذاشتی مشهوره، اگر موضوع خیلی زدی گفتی باید اقل داخل اکثر باشد و اکثر هم بیان کردی که اکثر هم نباید به واحد برگرده، اکثر ایثارهای متعدد داشته باشه. خب معلوم میدیم حق مطلب که اگه ایثارها متعدد شدن از ایثارهای بیشتر از ایثار کمتر آسانند. روشن مطلب. و ایزن موضوع دیگر است، این دوتا موضوع بخونم. و ایزن موضوع دیگری، چند تا موضوع رو داریم، مثلا سه تا موضوع، کنار این سه تا موضوع لذت هم هست. مثلا سه جور میوه است، این سه جور میوه رو انتخاب میکنیم، هر سه هم میخوریم با لذت. بعد طرف مقابل همون که در موسر رو داری ولی لذتی هم روشن نیست. حالا نمیگیم شر هم روشن، دواست مثلا ولی دوای تلخ نیست، شیرین هم نیست، یه دوای بیمست هست. خب اون ستار هم که موسر هم دیگه بالاخره منشه صحت ما هستن، پس موسر ما هستن، این ستار هم استفاده میکنم. کدوم موسره؟ اون ستا، اون موسرهایی که همراه لذتند آثرند از اون موسرهایی که فاقد لذتند. این میفهمه مشهوری هم هست، این موضوع موضوع مشهوری، موضوع حق نیست، زیرا ممکنه اونایی که بی لذتند در واقع ترجیح داشته باشن برای اونی که لذت دارد. چند تا موسر مثلا سعادت باشه و چند تا چیز دیگه باشه که این همشه موسرند، اون که همراه لذت هم نیستن ولی ترجیح دارن بارون که همراه لذت. و پس بنابراین این موضوع موضوع حق نیست، موضوع مشهوره. ایزن یعنی موضوع دیگر، ازا کانت الموسرات تحصول و محل لذتن فهی این موسراتی که همراه با لذتن آسرن من انتکونه به لذتن، یعنی از موسراتی که بدون لذتن، موسرات همراه لذت آسرن بر موسرات هم فاقد لذت. و هم مشهور هم غیر حقیقیه، مشهور هست ولی حق نیست، چون از چه ممکنه یه جا موسرها لذت نداشته باشن ولی در واقع ترجیح داشته باشن بر اون موسرهایی که لذت داره، چون لذت هم مهمی نیست. ایزن موضع بعدیست، در موضع بعدی اینطوری فرض میکنه شیئی که نه لذت دارد معذیت خالی از حق دوست، اینو مقایسه میکنیم با شیئی که اذیت دارد. کدام ترجیح داره؟ خب اونی که اینو اذیت داره نه لذت داره، اون ترجیح داره برای اینکه اذیت شنه بشه. این میفهمد اینم موضوع مشهوریه. چون حکمت موثریست که لذت نداره بلی زحمت داره، از شرم تقب داره، پس شر هوایش هست یا اذیت به قولشون هوایش هست. این ترجیح میدیم بر چیزهایی که ممکنه نه لذت داشته باشن، ولی نه لذت، درست گفتم، نه لذت داشته باشن نه اذیت. اشیایی داریم که نه لذت داره نه اذیت، یا یه شیعی داریم که نه لذت داره نه اذیت، یه حکمتی هم داریم که اذیت داره. این حکمت رو برون ترجیح میدیم. پس اینطور نیست که موضع موضع حق باشه، مورد نقض داره، ولی موضع مشکوکه. این که فاقد لذت و اذیت رو ترجیح میدیم بر واجد اذیت، یه موضع مشهوری است نه حق. چون در حق ممکنه شما اونی که همراه اذیت رو ترجیح بدید بر اونی که نه لذت دارد نه اذیت. و ایزن ازا کانت اون موسرات، کانت رو زمین شروع موسرات بگیم، به لذت بر نگیم، ازا کانت اون موسرات بدون اذیت و بدون لذت، یعنی فاقد هر دو، یه غیر عذاب و لا لذته، فهیه آسد من اللذی، یعنی من الموسر اللذی یکونه من عذاب. اون که موسری که فاقد عذیت و لذته آسر است از اون موسری که با عذیته. ایشون میفهمد با حاضر علم و علم، این هم همون طور شناختیم. یعنی چی؟ یعنی قبلا خط قبل گفتیم هو من مشروع غیر حقیقی، اینجا هم که با حاضر علم و علم، یعنی این هم همون مثال سابقه، یعنی این هم مشهور از غیر حقیقی نیست. چطور غیر حقیقی زد شدن؟ که حکمت با این که اذیت کنارشه ترجیح داده میشه و خیلی جزایی که نه لذت داره نه اذیت داره. پس این موضوع میشه موضوع مشهوری نه موضوع حقیقی. خب مواضع بعدی رو دیگه بذاریم در جلسه بعد. همین مقدار کافی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.